بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همطور که برادر عزیزمون اشاره فرمودند، امروز بسیاری از شبهات و شکوکی که در زمینه دین و عقاید و ارزش‌ها و احکام دینی مطرح است، برمی‌گرده به این که اساساً ما دین رو چی می‌دونیم و چه تعریفی از دین داریم. کسانی از روی غفلت و بی‌توجهی گاهی دین را به یک معنایی به کار می‌برند یا تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه اصطلاح خاصی براش در نظر می‌گیرند و برای اون اصطلاح احکامی را مترتب می کنند که با دین اسلام و اون چه مدعای ما هست تطابق نداره. کسانی هم تعمدن برای فریب دادن دیگران دست به چنین مغالطات و فریبکاری هایی می زنند. حالا ما در صدد معرفی اشخاص نیستیم، به هر حال یکی از دو حال خارج نیست، یا از روی غفلت و جهل دین را در معنای دقیق ضیق‌تر یا وسیع‌تر از اون معنای صحیحش به کار می‌برند، و یا عمدن برای فریب دادن دیگران. مسائلی مطرح میشه که در معرض چنین مغالطاتی واقع میشه. مثلا سوال از این که اصلا انسان چه نیازی به دین داری؟ حتما شنیدید که میگن بحث درباره دین، نگرش به دین از دو زاویه ممکن است، یا در دو سطح مطرح است، یکی از نظر درون دینی و یکی از نظر برون دینی. یعنی یه وقت ما یک دینی را ملاحظه می‌کنیم، منابعش را، مصادرش را، و می‌بینیم محتوای اونها چیه، چه ادعایی داره، چه آموزه هایی داره، چه ارکانی داره. یه وقت ما قبل از اینکه به محتوای یک دین نگاه بکنیم، عقل خودمون را حاکم میکنیم، ببینیم اصلا ما چه نیازی به دین داریم. این نظر برون دینیست. طبعا ما قبل از اینکه یک دینی را بپذیریم، اول این سوال برامون مطرح هست که ما چه نیازی به دین داریم، چرا اصلا باید دین داشته باشیم. وقت در این راستا شروع می کنن به این که انسان نیازهای مختلفی داره، بعضی از این نیازها به وسیله علم برطرف میشه، هرچه علم بیشتر پیشرفت کند این نیازها بیشتر تأمین میشه، بعضی هاش به وسیله هنر و خلاقیت ها و ابتکارات تأمین میشه، بعضیش به وسیله قراردادهای اجتماعی که انسانها بین خودشون برقرار میکنند این نیازها تأمین میشه. احیانا مسائلی هم هست که با عقل خالص قابل پاسخ دادن هست، مثل مسائل فلسفی، مثل ریاضیات خالص. اینا هر کدوم برای تأمینش ابزار خاصی وجود داره، علوم مختلف، فلسفه، هنر، اینا نیازهای انسان را تأمین میکنه. پس کدام نیاز است که ما باقی میمونه که باید از دین توقع داشته باشیم؟ بعد از تحلیل ها و صبر و تقسیم ها نهایتاً به اینجا میرسن که گاهی انسان یک نیاز روانی داره که دلش میخواد در درون خودش با یک موجود ماورایی، موجودی که نمیبیند، حرف بزنه، سخن بگه، ارتباط برقرار کنه. نظیر نیازهایی که شاعران به بعضی از تخیلات شعری دارن. در یه حالاتی انسان خوشش میاد که مثلا ماه را، خورشید را، باد سبا را، نسیم شمال را مخاطب قرار بده، باش گفتگو کنه. دیدید شاعران گاهی این چیزا را مخاطب خودشون قرار میدن، صحبت میکنن. گاهی هم آدم از این یه خود فراتر میخواد به یه چیزی که حتی نمونش هم رو نمیشناسه اما خیلی عالیست، خیلی متعالیست، ولو فرضی باشه، وجود خارجی هم نداشته باشه. و این البته فوایدی هم داره، یه آرامشی برای انسان ایجاد میکنه، قوه تخیل و بلند پروازی خیالیش رو تقویت میکنه. اینجا فقط میمونه که هیچ علمی این را پاسخ نمیده، حتی هنر هم کارش به اینجا نمیرسه، چون اینجا زمینه خلاقیت نداره. یه رابطه قلبی انسان هست با یک موجود متعالی مفروض یا موجود و به دنبالش احیانا سخنان یادم بگه یا حالاتی پیدا کنه، خنده‌ای بکنه، گریه‌ای بکنه. فقط این چیزیست که دین میتونه تأمین کنه، و در سایر مسائل زندگی ما احتیاج نداریم به دین. بله، روی روزگاری بود که بشر اونقدر نسبت به حقایق عالم جهل داشت، علوم کشف نشده بود، روابط علی و معلولی بین اشیا کشف نشده بود، انسان مجهولات زیادی داشت. برای اینکه یک حالت اقنایی براش پیش بیاد در مقابل این سوالاتی که داشت و جوابی برای اونها پیدا نمی‌کرد، معتقد شد که یک موجوداتی هستند فوق اون چه ما درک می‌کنیم، اونها این کار را انجام میدن به صورت‌های مختلف. بعضی از پدیده های این آدم را مثلا زلزله، ماه گرفتگی، این چیزهایی که علت چنین نمیست چیه، اینا میگو کار این موجود متعالی است به نام خدا، خدای کار. ولی حالا دیگه همه اینها کش شده دیگه و دیگه نیازی نیست که ما بگیم علت زلزله این است که خدا اراده کرده، یا بیماری که شفا پیدا میکنه مثلا بعد دست به دامن خدا شد، نه، داروهاش کش شده یا در دست اکتشاف. به هر حال دارو داره، اونطور ما هنوز پیدا نکردیم، اون باز پیشرفت علم کش کرد. برنامه های اقتصادی، سیاسی، احکام حقوقی، بین المللی، انسان با عقل خودش، با توافق هایی که با مردم انجام میده، با کشورهای مختلف با هم دیگه قرارداد ببندن، کنوانسیون هایی که به تصویب میرسونند، مشکلات اجتماعی هم حل میشه. اینها هم جای دین نیست. مسائل سیاسی و حکومتی که به طریق اولا اونا یه قدرتی باید در جامعه پیدا بشه، یا مستبدن یا با کمک همه مردم به جامعه یه نظم و انضباطی بده، جلوی هرج و مرج رو بگیره. این هم با به صورت‌های مختلف، یا به صورت نظام‌های استبدادی که سابق بوده یا نظام‌های دموکراتیک که حالا وجود داره، خود مردم توافق می‌کنند و یه راه حلی پیدا می‌کنند. اینم جای دین نیست. پس فقط در یک بعد ضعیفی از ابعاد وجودی انسان، اونم نه برای همه و همیشه، گاهی یه حالاتی پیدا میشه، آدم یه افسردگی پیدا میکنه، اون وقت میتونه با اعتقاد به این که بله یه موجودی هست برای این عالم و قدرت نامتناهی داره و کمال مطلق هست، یک ارتباط خیالی برقرار کند و یک آرامشی پیدا کند. به هر حال یه رابطه شخصی فرضاً اگه خدایی هم باشد و انسان بتونه باشه ارتباط برقرار کنه، در همین جا فقط مفیده، وگرنه ما نیازی نداریم به دین. اون وقتایی که مردم احساس نیاز میکردن به دین، مال این بود که مجهولات زیادی داشتن، میخواستن برای حل این مجهولات دست به دامن یک موجود مفروضی، موجود خیالی، موهومی به خیال میکردن واقعیت داره، به نام خدا، به نام فرشتگان، به نام جن، پری، از ما بهترون، امثال اینا، معتقد میشنن برای اینکه مجهولاتشون رو حل کنند و یک راه اقناعی پیدا بکنند. حالا که علم همه اینا رو کشف کرده، دیگه نیازی نیست. شاید خونده باشید در یک کتابی که اخیراً منتشر شده از طرف یکی از این روشنفکران، به اصطلاح خودشون را روشنفکر مذهبی میدونن، در اونجا تصریح شده به این که یه روزگاری بود که مردم فکر میکردن که این عالم یک نقشه و تدبیر قبلی داشته، طرحی برای پیدایشش وجود داشته و بعد هم یک تدبیری برای اداره اون وجود داره. یه روزگاری مردم اینجور فکر میکردن، ولی حالا ثابت شده که این کره زمینی که ما روش زندگی میکنیم یک گویا آتشینی بوده که در اثر تصادفی به وجود آمده. میلیون ها سال گذشته تا این پوستش سرد شده و قابل این شده که موجود زنده ایش به وجود بیاد، و بر حسب تصادفی یک سلول حیاتی درش به وجود آمد. کم کم این سلول حیاتی ترقی کرد، تکامل پیدا کرد به صورت انواع گیاه ها، بعد جانوران و بالاخره بعد انسان دارد. الان هم ممکنه در اثر تصادفی به کلی همه این آز بینده. این گویا آتشین قبلی و این گوی سرد و بیرمق فعلی ممکنه تصادف پیدا کنه با یه گوی آسمانی دیگری و همه چیز از هم بپاشه، تصادف هم میتونه. نه تدبیری قبلا وجود داشته و نه دست مدبری الان وجود داره. اینا رو کسانی که خودشون رو ملی مذهبی میدونن نوشتن، مدافع اسلام میدونن و میگن ما اگه اسلام رو اینجور تعریف نکنیم مردم از اسلام بر میگردن. ما باید اسلام رو اینجوری تعریف کنیم که دنیا بپذیره. خب اصل پیدایش آدم اینجوری بوده و یه همچون موجودی که انسانی که به صورت تصادفی روی این کره تصادفاً به وجود آمده، این حالا باید برای زندگیش یک دستورالعملی از مافوق، از ماورا، از عالم بالا نازل بشه. و همینطور که تا حالا زندگی کرده و تحولات پیدا کرده بعد از خواهد. پس این که جای دین کجاست، همین ها گفتن که دین را باید ما از نظر برون دینی نگاه کنیم ببینیم چه نیازی هستن به دین داریم. وقتی حسابش میکنیم هیچ نیازی نداریم جز در یک همچون مواردی که عرض کردن، یه همچون حالات افسردگی که انسان ها پیدا کنن، در خودشون احساس کنن که میخوان با یک کسی راز و نیاز کنن، چنین احساسیست. بعد اون وقتی معبدی میسازن میرن اونجا و راز و نیاز میکنن و یه مراسمی درست میکنن، این میشه دین. پس جایگاه دین فقط یک روابط شخصی و فردی و درونی انسانها با خداست، خدای موجود یا مفروض موهوم. اما سایر مسائل و نیازهای انسان اصلا ربطی به دین نداره. اقتصاد، حقوق، سیاست، روابط بین الملل، یا اینا باید با علم کشف بشه اگه واقعیت‌های خارجی است. اگه از قبیل ارزش‌ها و احکام اعتباریش با قراردادهای خود مردم. خب ما در مقابل یه همچو منطقی به اصطلاح چی باید بگیم؟ هر جا بخوان ما شروع کنیم به بحث و یک جواب منطقی عقل پسندی ارائه بدیم، اول باید بگیم که این دین اصلا یعنی چی؟ که شما میگید برون دینی یا درون دینی، به دین احتیاج داریم یا نداریم، اصلا دین یعنی چی؟ چه تعریفی شما از دین دارید تا ببینید ما بهش احتیاج داریم یا نداریم؟ خب همین گوینده در یه جای دیگری در مقام این داریم ماده که بگیر اصلا مقدمات دین چیه؟ بحثی را تحت این عنوان ذاتیات و عرضیات دین مطرح. خب ما اصطلاح ذاتی و عرضی طلبه ها آشنا هستیم دیگه. این انسان یه ذاتیاتی داره، جنس و فصلش میشه ذاتیات انسان. جسم و نام متحرکن به اراده ناطقون میشه انسان. اما این که ذاهک هست، متعجب هست، ارز کنم که نویسنده است یا سایر کارهایی که انجام میده، اینها جز ذاتیات انسان نیست، نه عرضیات. ذاتیات چیزاییست که اگه نبود اون ذات نخواهد بود. خب حالا ببینیم ذاتیات دین چیه. هر چرا من و شما از ضروریات دین، از ریشه های دین، از اصول دین میدونیم، یکی یکی گفته همه اینها از عرضیات. و بالاخره حتی اعتقاد به وجود خدا، حالا یک خدا یا چند تا، حتی این هم جز ذاتیات دین نیست. میشه آدم دین داشته باشه و اصلا اعتقاد به خدایی هم نداشته باشه. و سوال میشه که پس ذاتیات دین چیه؟ پس ذاتیات دین اینه که انسان خدا نیست، این ذاتیه دین. هر که معتقد شد که انسان خدا نیست، این دین داره. این مفهوم سلبی، این مقوم دین، ذاتی دین هم. خب وقتی دین اینجوری تعریف شد، خب چه نیازی به هم چیزی خواهد بود؟ حالا آدم معتقد باشه به اینکه خودش خدا هست یا نیست، چطور میشه؟ طبعا یه همچین چیزی تأثیری در احکام اقتصادی، احکام اجتماعی، احکام خانوادگی، احکام سیاسی، احکام بین المللی شرط بینا نداره. فقط این آمد باشه تا آدم اون وقتی که احساس میکنه که میخواد با یک کسی درد دل کنه، خب بگه من خدا نیستم، پس باید یک کسی باشه که با او درد دل کنه. اونم تازه میگه اعتقاد به خداش ذاتی دین نیست. خب شما ببینید دیگه، برای دین و اسلام و بحث‌های دینی و شرایع و انبیاء و اولیاء و جهادها و تلاش‌ها و اینا دیگه چی میمونی؟ اینا به عنوان مثال عرض کردم که قدم اول برای برخورد با همه این گونه بحث ها، شکوک، شبهات، یا بفرمایید شیطنت ها، اغواگری ها، اضلال ها، برای مقابله با این ها اول ما باید ببینیم اصلا دین یعنی چی. اینجور اشخاص سوال میکنن که شما وقتی میخواد ببینید دین یعنی چی، شما حق ندارید خودتون تعریف بدید برای دین. باید ببینید در دنیا، در فرهنگ عام انسان ها دین چه معنی داره. وقتی میخواد ما ببینیم دین یعنی چی، دین به معنای عام میشه. اگر بگیم یعنی توحید، خب دین مسیح خارج میشه. دین مسیح که خالی به توحید نیست، قالب تثلیث هم، پس این تعریف دین نیست. توحید نباید از ارکان دین باشید. اگر از ارکان دین باشید، دین مسیحیت خارجه، چون اونا که موحد نیستن. قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. پس این تعریف ما درست نیست. بگیم دین چیزیست که باید توش اعتقاد به توحید باشید، نه، باید بگیم اعم از توحید و تثلیث. بالاخره دین‌های شرک‌آمیز هم اینا یه دینی هستن. اینایی که بت می‌پرستن اینا یه دینی دارن. لکم دینکم ولی دین. اونا هم دینی دارن دیگه. خب پس یه تعریفی باید بکنیم که شامل بت‌پرستی هم بشه. بعد میرسیم به این که بعضی ادیان اصلا معتقد به خدا نیستن. اینطور که ادعا می‌کنن، میگن در دین بودایی اصلا اعتقاد به خدا وجود نداره. دین هم هست، بزرگترین دین عالمه، طرفدارانش از همه ادیان در عالم میشه. پس دین اعتقاد به خدا نباید توش باشه، ولی شامل بودایی نمیشه. بودیست دینیست خیلی رایه پرطرفدار، اعتقاد به خدا هم توش نیست. پس معلوم میشه دین لازمش این نیست که هم اعتقاد به خدا داشته باشه، ولی دین بودایی دین نمیشه. و این صورت کم کم خصوصیات هی هست میشه، هست میشه، تهش چی میمونه؟ آیا کسانی که خودشون را خدا میدونن دین دارن؟ نه، این دیگه نمیشه بگن دین. پس باید بگیم که دین هم اینه که آدم خودشو خدا ندونه، حالا معتقد به یه خدای دیگه باشه یا اصلا معتقد به هیچ خدایی هم نباشه. خب دیدیم، گفتین دین بودایی اعتقاد به خدایی ندارن ولی دین دارن. جامعه شناسان اومدن یه زحمتی کشیدن از زمان دورکیم به بعد که بس باید به همین صورت ها تعریف کنن که دین چی. بالاخره به این نتیجه رسیدن که یک رفتاری که رفتارهای خاصی که ناشی از نوعی اعتقاد به قداست یه موجودی بود. این کسانی قائل بشن که این موجودی قداست داره، مقدسه، و بر اساس این اعتقاد رفتارهایی را تنظیم کنند، این میشه دین. بت پرست ها هم بالاخره معتقدند که بت ها قداست دارن، مقدسن، لذا میگیم دین دارن. بعد موندن تو تعریف این که قداست یعنی چی. این که میگیم اعتقاد به یک موجود مقدس، اصلا مقدس یعنی چی. و باز از این طرف میبینید که روشنفکرهای جدید در صددن که قداست زدائی کنند از دین. میگن در دین نباید ما اعتقاد به چیز مقدسی داشته باشیم. با این تعبیر قداست زدایی که آشنا هستید، در این روزنامه های اخیر و نشریات و کتاب هایی که از طرف این گروه ها منتشر میشه، این تعبیر شایعیست، قداست زدایی از دین. از اون طرف جامعه شناسان مقدم دین را اعتقاد به قداست میدنن، از این طرف اینها میخوان قداست را از دین نفی کنن، یعنی دین منهای دین. به هر حال تلاش های زیادی به صورت های مختلف، شاید بعضی هاشم بیغرضانه بودی، ولی شاید بعضیشم بیغرضانه نبودی، در این که اصلا ماهیت دین چیه و چه تعریفی ما باید برای دین ارائه بدیم. اگر ما بگیم آقا نه ما تعریفمون دین از چیز دیگه است، خب میگن دین برای خودتون. شما وقتی میخواد برای با دنیا صحبت بکنی درباره دین، باید دین رو به یک معنای دیگه که اونها هم بپذیرن و اونها دنیا امروز قائله به این که مثلا بودیست دین است، با اینکه اعتقاد به خدا توش نیست. تثلیث جزء دین است، با اینکه توحید توش نیست، مخالف توحیدی. پس اینا معلوم میشه جزء دین نیست. همینجا عرض بکنم این یه دون مغالطه است. ما یه وقت میخوام بگیم یک روی یه چیزی بحث کنیم که مورد قبول جهانیان است، یعنی یک گزاره ای را همه جهانیان پذیرفتند، اون وقت بر اساس اون میخوایم درباره چیزایی بحث بکنیم، چیزایی که مربوط به اون گزاره است. یعنی یک قضیه تصدیقی را، قضیه‌ای که مورد تصدیق واقع شده، موضوع محمولی داره، اینا به همین صورتش باید همه دنیا بپذیره تا ما وقت دربارش بحث بکنیم. اون قضیه این است که دین درش اعتقاد به خدا لازم نیست. یه وقت هست نه، ما میخوایم درباره یک مفهومی بحث بکنیم که طرف مفهوم بودن یه لفظ رو پذیرفته، میخوایم ببینیم اصلا وجود داره یا نداره. در اینجا توافق بر قضیه تصدیقیه، بر علم تصدیقی لازم نیست، توافق بر سر مفهوم لازمه. ما میخوایم ببینیم انقا وجود داره یا نداره، اصلا میخوام بحث کنیم سر همین. اون چه لازمه اینه که دو طرف بحث از انقا یک مفهوم داشته باشن، نه یک اعتقاد. ما وقتی میخوام بگیم تعریف دین چیه، در مقام این هستیم که مفهومی از دین ارائه بدیم، یعنی از قبیل تصوراتی. وقتی میخوایم درباره احکام دین صحبت کنیم، باید مفهوم مشترکی بین ما و مخاطبمون وجود داشته باشه، نه اعتقاد مشترکی. ممکنه ما در مفهوم با هم توافق داشته باشیم، اما یکی وجودش رو اثبات کنه، یکی وجودش رو نفی کنه. بحث همینه. اون چه در مقام بحث لازمه، توافق در مفهوم موضوع بحث است، نه در یک اعتقادی تا بگیم این اعتقاد باید همه قبول داشته باشن تا بر اساس شما بحث بکنیم. اگر ما یک تعریفی کردیم از دین و گفتیم در مقام این بحث ما این تعریف را میپذیریم، طرف هم در مقام بحث این تعریف را پذیرفت، گفت میخوایم از دین به این معنا بحث کنیم که آیا هست یا نیست، ممکنه یه لفظی دوتا معنای متباین داشته باشه، بگیم بر اساس این معناش وجود داره، بر اساس اون معنا وجود نداره، یا دو معنای عام و خاص داشته باشه. ما روی معنای خاصش تکیه میکنیم، طرف نفی میکنیم، اما معنای عامش را قبول داریم. در اینجا اون چه لازم است در مقام بحث این است که اون موضوع مورد بحث معنای مشترکی، مفهوم مقبولی بین طرفین داشته باشه. اینجور نباشه که یه لفظی باشه، لفظ واحد اما دو معنای مختلف داشته باشه. یک طرف بحث از یه معناش بحث میکنه، اون طرف دیگه از یه معنای دیگری بحث میکنه. این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. ما میخواییم اون دینی که در برایش بحث بکنیم اون چیزیه که اسلام مصداقشه. اگر با طرف بحث میکنیم یه معنایی برای دین باید بکنیم که اسلام مصداقش باشه. با هم توافق بکنیم که آقا اینجا تو این حیطه بحث در این جب مباحثه وقتی دین میگیم منظور این است. این چیز مقبول همه عقلای عالم اجرا میکنه. میگن آقا در این جبی که ما داریم بحث میکنیم اینجا منظورمون از این کلمه این معناست. این هیچ اشکالی نداره. بسیار کار پسندیده است که طرفین بحث وقتی میخوان راجع به این موضوع بحث کنن اول مفهوم را تعریف کنن. این واژه‌ای که به کار میبرن و موضوع بحث است، مورد نقض و ابرام است، مورد ایجاب و سلب است، یکی ایجاب میکنه یکی سلب میکنه، معنای مشترکی ازش داشته باشن. این نه تنها کار ممدوحی است بلکه ضرورت داره. پس طرفین بحث باید در ابتدا از اون موضوع بحث که طبعا با یک واژه‌ای، با یک لغتی، با یک لفظی ادا میشه و مورد تفاهم قرار میگیره، باید در معنای اون لفظ با هم توافق داشته باشن. بگن آقا این لفظ به این معنا را شما درباره چی میگید؟ اون ممکنه بگه من قبول ندارم. میگم بسیار خوب، من دلیل میارم اثبات میکنم بروش. یا اون طرف قبول داره شما قبول نداری، شما دلیل میارید برای این که نه این لفظ به این معنا وجود خارجی نداره. این ضرری به مقام بحث نمیزنه بلکه لازمه بحث. ما وقتی میخواییم درباره دین صحبت کنیم درباره یه چیزی میخواییم صحبت بکنیم که مصداقش اسلامه، پس یه تعریفی باید بدیم که با این مصداق مناسبت داشته باشه. پس نکته اول این که ما در مقام تعریف ناچاریم ما یک تعریفی از دین داشته باشیم تا عمده این مباحث موضوع مشخص پیدا کنه. بدون سر کی می‌دارشیم؟ دوم این که سر این تعریف باید توافق داشته باشیم با هم. ما باید تعریفی ارائه کنیم، طرف هم این تعریف را در جد بحث باید بپذیره. بگه این لفظی که شما به این معنا به کار میبرید من هم اینجا پذیرفتم که این لفظ معناش این است، حالا این احکام را دارد یا ندارد، وجود خارجی دارد یا ندارد، یا این احکام برای ثابته یا نه. خب مطلب دوم، اگه خواستیم ما یه تعریفی از دین بدیم که موضوع بحث مشخص باشه، بدونیم درباره دین که صحبت میکنیم چگونه باید دین رو تعریف کنیم، آیا راهش این است که ببینیم در دنیا دین رو چگونه به کار بردن دیگران، یا وقتی ما هدفمون از دین چیزیست که مصداقش دین خودمون هست و میخوام از این دفاع کنیم، ما لزومی نداریم که ما از دین بودیست بیاییم اینجا دفاع کنیم. اونای دین را به یه جوری معنا میکنند که شامل بودیست هم بشه. مگه ما خواستیم از بودیست دفاع کنیم؟ ما نه تنها نمیخوایم دفاع کنیم، اصلا میخوایم اون را نفی کنیم، ابطال کنیم. پس اونی که ما میخوایم اثبات کنیم، اونی که ازش دفاع میکنیم، تعریفی باید بدیم که منطبق باشه از اون چه ما ازش نخواهم دفاع کنیم. نه اینکه که بیاییم دین را یه جوری تعریف کنیم که شامل یه چیزایی باشه که ما با اونا مخالفیم از رای. و اونا دین نمیدونیم. چون کسانی اون را دین میدونن ما بگیم باید تعریف ها یه جوری که شامل اونا بشه، اون وقت بعد بیاییم با طرف مقایسه بکنیم سر اون معنای عام. اقل اقلش اینه که ما هم چه انگیزه ای نداریم. فرضاً اگر یک غرض عقلایی هم مترتب بشه بر اینکه دین به معنای عامی که شامل بودیسم هم بشه، این مورد حاجت هست، ما هم باید در بارش بحث بکنیم و حتی دفاع هم کنیم. فرضاً اگر چنین چیزی هم بود، اما ما فعلا در مقام این نیستیم. ما میخوام از دین اسلام دفاع کنیم و به نتیجه سایر ادیان رو میخوام ابطال کنیم برخلاف پلورالیسم. اون بحثای بعدیشه که آیا دین حق یکیست یا چند تا دین حق میتونیم داشته. پس ما که میخوام از دینی تعریف کنیم که میخوام ازش دفاع کنیم، تعریفشو ما باید بدیم. بگیم دین به این معنایی که ما میگیم حق است و باید اثبات بشه، و ما مدعی هستیم که این خواب اثبات شدنی است. یه کسی گفت نه دین یه معنای دیگری هم داره که اثبات نمیشه. خب داشته باشه، ما ربطی نداره. اونی که ما میخوایم دفاع کنیم دین اسلام است. اگه تعریفی هم از دین دیدیم باید یه چیزی باشه که منطبق بشه بر دین اسلام، و الان اگه دین یه معنای دیگری دارد که منطبق بر دین اسلام نمیشه، اون مورد بحث ما نیست. کسانی انگیزه دارن دربارش بحث کنن، بسم الله جامعه شناسان دربارش بحث کنن، مثلا ادیان در عالم چه تحولاتی پیدا کرده، چگونه پدید آمده، اونایی انگیزه دارن در اینو بارش بحث میکنن. ما همچه انگیزه نداریم. ما میخوایم بگیم دین اسلام حق است، اعتقاد واجبترین اعتقادات است، لازمترین چیز بر یک انسان عاقل این است که این را بشناسد و بهش معتقد بشه. تنها راه سعادت دنیا و آخرت انسان این دین است، نه دین بودیسم. حالا میگیم اول تعریف بکنیم از دین بودیسم یا هندویسم یا سایر ادیان. خب ما اگر خواستیم دفاع از دین اسلام کنیم، موضوع بحث ما چیزیست که اسلام نستاقشه، تعریفش هم رو ما باید بکنیم. خب حالا ما چگونه تعریف کنیم دین را که نستاقش اسلام باشه، یا بفهمه دین اسلام را. برای این تعریف بریم از آقای دورکیم بپرسیم که آقا تعریف شما از دین چیه؟ خب ایشون تعریفی میکنه که متناسب باشه با بحث خودش. همطور که عرض کردم، مثلا اینکه ادیان عالم چگونه پیدا شدن، آیا اول ادیان توحیدی بوده یا ادیان شرک‌آمیز بوده، یه همچون بحثایی که جامعه شناسان کرده. ما که اینجور بحثا رو در محل بحث در مقام بحثش نیستیم، بحث دین شناسی نیست. اونی که ما میخوایم بگیم دین اسلام حتی از همینطور که عرض کردم و تنها راه سعادت دنیا و آخرت انسان هاست، پس باید بگیم این دین اسلامی که ما میگیم تعریفش اینه. خب اگه خواستیم ببینیم دین اسلام چیه، تا بعد ببینیم اصلا بهش نیازی داریم یا نداریم، اول باید تعریف کنیم بگیم دین اسلام چیه. خب در اینجا از کجا تعریف کنیم؟ بیاییم ببینیم آیا نیازهایی که بشر داره کدوماش به وسیله علم، به وسیله فلسفه، به وسیله هنر تأمین میشه، تا اون وقت از اینجا تعریف برای دین پیدا کنیم یا نه اول باید یه تعریفی از دین داشته باشیم بعد ببینیم آیا نیازی بهش داریم یا نداریم. از راه این که ما چه نیازی به دین داریم نمیشه تعریف دین رو به دست آورد. تا مثلا به این برسیم که دین عبارت است از یک سلسله باورها و ارزشهایی که هیچ دخالتی نه در اقتصاد داره، نه در حقوق، نه در سیاست و نه در سایر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان ها. چون گفتیم همه نیازهامون به وسیله چیزهای دیگه تامین میشه، پس جایی برای دین نیست. پس دین چیزیست که حرفی به اینا نداره. ادعای صحیحیست. ما که میخوام از اسلام دین اسلام تعریف کنیم و دین اسلام رو از منابع خودش تعریف کنیم. اصلی ترین منبع اسلام قرآن. ما اگه میگیم دین اسلام حق است یا دین برای بشر ضرورت داره، دین به همون مفهومی که قرآن میگه مورد بحث ماست، نه به یک معنای دیگری که کسانی روش توافق کردن که بس اصلا با فرهنگ ما سازگار نیست. حالا باشه یا نباشه، مشترک لفظی است. اون معنایی که ما از دین اراده میکنیم که مصداقش دین اسلام است و میخوام از این دفاع بکنیم، این تعریفش را نمیتونیم از اون صبر و تقسیم ها و بررسی نیاز ها و به اصطلاح نظر برون دینی تعریف دین را به دست بیاریم. این تنها راهش را که به منابع خود دین مراجعه کنیم. اصلا این دین چیه؟ این که میگه من دین اسلامم، چیا رو معرفی میکنه به عنوان دین؟ اگه فرضاً، البته این فرض خیلی خلاف واقعی هم نیست، فرضاً ما از نظر برون دینی اونطور که آقایون میگن به اینجا رسیدیم که دین ربطی به مسائل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی نداره، اما در قرآن دیدیم که به عنوان دین مسائل حقوقی رو مطرح کرده، مسائل اجتماعی رو مطرح کرده به عنوان دین. خب کدوم رو بگیریم؟ بگیم قرآن به خود گفته که اینا رابطه به دین داره. ما از نظر برون دینی اثبات کرده بودیم که دین کاری به مسائل اقتصادی و اجتماعی نداره. قرآن که میگه این دین است به خاطر اینکه این احکام رو داره، یا میگه این احکام دین است، این خود گفته. ما ثابت کردیم از نظر برون دینی که دین نباید در دیده شروع بیم. این راه صحیح مباحثه و مناظره همینه. ما بی‌طرفانه میخوام ببینیم اسلام دین رو چی میداند و بعد بگیم دین به همون معنایی که خود اسلام اون معنا رو پذیرفته آیا درسته یا غلط، آیا نیازی بهش داریم یا نداریم. این حرف نامعقولیه. بگیم آقا مایی که طرفدار دین هستیم اون دین به اون معنایی میگیم که اسلام میستاده. برای این که ببینیم دین اسلام چیه که ازش دفاع کنیم، یا شما که میخواد رد کنید رد کنید، برای اینکه ببینیم سر چی بحث میکنیم، یه تعریفی رو از خود دین میگیریم. میگیم این دین خودش میگه دین عبارت هست از اینا. اگه یه چیزی به دست آوردیم اون وقت سر این مفهوم توافق کنیم و از وقت بحث کنیم. شما بیا نفی کن تا ببینیم دلیل به کجا میکشه. اما موضوع بحث عبارت هست از مفهومی که از درون خود دین و منابع دینی به دست میاد. این حرف نامعقولیست. حالا عکس کنید قضیه، شما میخواد با یک مسیحی بحث بکنید در این که اقانیم ثلاثه، این تثلیثی که میگن تثلیث مقدس، به زبان اونا عرض بکنید این حق است یا باطل. اگه اون شخص مسیحی گفت آقا اجازه بدید من این تثلیث رو برای شما تعریف کنم، اون وقت بعد بحث کنیم بگیریم درسته یا غلط. میگیم از کجا تعریف میکنیم؟ میگه بر اساس انجیل. دین ما کتابش انجیله. من بر اساس این انجیل میام برای شما تثلیث رو تعریف میکنم. میگم معنیش اینه. اون وقت بعد روی این معنا توافق میکنیم که میگیم تثلیث به این معنا آیا درسته یا غلط. شما بگو غلطه، من میگم درسته. مسیحی میگه این حتی نامعقولی میزنه. اون شخص مسیحی میگه بحث، مگر بحث درباره صحت و سقم تثلیث نیست؟ تثلیثی که مسیحیان معتقده، خود اونا باید بگن ما به چی معتقدیم. تعریف ما از تثلیث چیه تا ما بگیم درست بگید یا غلط بگید؟
آیا اگر مسیحی برای ما گفت اجازه بدید من تثلیث رو براتون تعریف کنم، بگیم شما حرف بیجایی میزنی؟ نخیر، ما باید تعریف کنیم. خب میگه شما تعریف میکنید، احکامش هم خودتون اثبات کنید. ما از اون تعریفی که شما میکنید دفاع نمیکنم. ما اون تثلیثی که خودم معتقدم و خودم تعریف میکنم، با اون معتقدم و از اون میخوام دفاع کنم. پس تعریفش رو باید بدید. ما هم که میخوایم از دین اسلام دفاع کنیم، دینی که مصداقش اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، این تعریفش رو باید از خود محتوای دین بگیریم. یعنی بگیم خود قرآن دین را چه میدونه، بعد بگیم آقا دینی که قرآن به این معنا معرفی کرده ما اینا صحیح میدونیم. شما میگید نه به این دین به این معنا صحیح نمیدونید، بسیار خوب بحث میکنید، بر ما که دلیل بیاریم، بر شما هم که اظهار کنیم. اما این که ما ادعا کنیم که تعریف دین اون چیزیست، اون دین که ما میخوایم ازش دفاع کنیم، همون چیزیست که در خود قرآن بیان شده و بالاخره مدعای ماست، چون مدعای ماست ما باید تعریف کنیم، بگیم ما به چی معتقدیم. بنابراین این مغالطه ایست که بگیم دین را اول تعریفش رو باید از جامعه شناسان بگیریم، بعد بگیم که آیا درسته یا غلط، یا یک تعریف برای دین بکنیم که شامل دین انسان پرستی هم بشه، دین بودیسم هم بشه، هندویسم هم بشه، ما بعد از این دفاع کنیم از این دین. ما چه التزامی نداریم برای این کار، ما میخوام از دین اسلام دفاع کنیم، بنابراین تعریفش هم باید ما بگیم، ما تعریف کنیم که بگیم اونی که ما معتقدیم چیه. بهترین منبع هم برای این تعریف اصلی ترین کتاب ماست، منبع دین ماست که خود قرآن. نمیدونم فرصتی هست که حالا ما ببینیم قرآن چی میگه یا نه. وقت هست و حالا اجبارا نرجو کنم، ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، شما می توانید موجب و فهرست رو بذارید جلویتون، کلمه دین رو تو بررسی کنید. مسلماً دین یه معنی داره که بر این اون چه مورد بحث منطبق نمیشه. مالک یوم الدین، خدا مالک روز دین است، یعنی دین یه روزی دارد که خب حالا همه مسلمان ها میگن منظور یعنی روز قیامت، روز قیامت دیگه. الذین یکذبون بیوم الدین و ما ادراک ما یوم الدین. یوم الدین این یعنی روزی که روز اسلام، یا یوم یوفیهم، یا یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. خدا در یک ظرفی، در یک عالمی، در یک روزگاری، یوم اذن دین حق را به مردم باز می‌دهد، کاملا می‌پردازد به اونها. دین به اون معنی که ما میگیم خدا یه روز اینا به مردم می‌پردازه، ما طلبکارش هستیم، ما دین را اون روز به ما میده، یعنی دین اسلام را. بدون شک این جاها معنای دین یعنی جزا، یوم الدین یعنی یوم الجزا، دین هم الحق یعنی جزا هم الحق. این یک اصطلاح، این هیچ ربطی به دین به معنی مورد بحث ما نداره. حالا آیا در اصل لغت ملحوظ بوده که دین توش مجازات هم و از جزا هم هست و از این جهت از کلمه دینی که معنی جزا از گرفته شده، یا برعکس؟ این بحثی است که لغت شناسان شاید خوششون بیاد راجع به اینا بحث کنه، اما برای ما فایده ای نداره. به هر حال میدونیم کاربرد کلمه دین در قرآن در مواردی یعنی جزا، اعم از کیفر و پاداش. این مورد بحث ما نیست. پس اگر یک کسی راجع به دین بحث کرد و از این آیات استدلال کرد، مالک یوم الدین و ما ادراک ما یوم الدین، این مغالطه است. میگه بحث ما سلی دین به این معنا نیست. بله اعتقاد به دین، اعتقاد به جزا یکی از معتقدات دین اسلام است، اما نه اینکه دین یعنی جزا، اون یه معنای دیگه است. پس آیاتی که دین را به معنی جزا به کار برده اون محل بحث ما نیست، تعریف دین را از اونها نمیتونیم به دست بیاریم. اما در موارد زیادی داریم که دین به یک معنایی است که برای همین دین اسلامی که همه مردم میتونن به یک تعریف اجمالی تو ذهنشون هست برای همین منطبق میشه. مثل همین آیه این دین این الله الاسلام، من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلنه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق، یعنی اونی که پیغمبر آورده، پیغمبر که جزا رو نیورده، جزا رو روز قیامت خدا میده، پس به اون معنا نیست. دینهم الحق یعنی همین دینی که میگه، اونی که پیغمبر آورده. پس آیات فراوانی که البته اکثریت آیاتی که کلمه دین درش هست به همین معناست. حالا این موارد رو بررسی کنیم، ببینید این جاهایی که دین به همین معنایی که اجمالاً به تعریف اجمالیش تو ذهنمون هست که مصداقش دین اسلامه، اینجا به کار برده شامل چه چیزایی میشه؟ کسانی فکر کردن که دین فقط دستورات عملیست، فقط دستورات عملیست، یعنی یه سلسله مقررات. حالا چگونه مقرراتی؟ اون باید قیدش رو پیدا کنیم. جنسش میشه احکام و مقررات. اما ما به بعضی از موارد آیات قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم دین تنها به مقررات اطلاق نشده. مثلا یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو میدونید چیه؟ اعتقادهای افراطی، اعتقاد به این که مثلا مسیح خدا بوده یا عزیر خدا بوده، این غلو هست. میگه لا تغلو فی دینکم، اگر دین فقط مقررات عملی بود اصلا غلو درش معنا نداره. غلو در اعتقاده، اعتقاد افراطی و نادرست نسبت به چیزی اسمش غلوه. غلات شیعه یعنی کسانی که معتقد بودن به اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه علیه الله خداست، میشه غلو. پس غلو مربوط به اعتقاده. قرآن میفرماید به اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، پس معلوم میشه دین چیزی است که غلو بردار هست، یعنی اعتقاد افراطی میتونه داشته باشه، پس حتما اعتقاد توش هست. یعنی دین بی اعتقاد نمیشه. از اون طرف کسانی گفتن اصلا دین فقط اعتقاده، هیچ ربطی به مقررات عملی و اجرایی نداره. شاید توی بعضی از این کسانی که متاسفانه دومت پارچم دور سرشون هست کتاب هایی نوشتن بحثایی کردن، ملاحظه فرمودید که گفتن دین اصلا تجربه شخصی است. تجربه شخصی یعنی یه احساس درونی که انسان در خودش براش پیدا میشه، اصلا ربطی به عمل و مسائل اجتماعی این حرفا نداره. خب آیاتی در قرآن کریم هست که اونجایی که میفرماید دین را به کار برده اصلا مربوط به عمل هست، مربوط به قوانین اجتماعی است. نه تنها احکام اجتماعی، حتی موضوعاتش هم از اون جهت که ارتباط پیدا میکنه به احکام، اینا رو جز دین حساب کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق الله السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم. قرآن میفرماید ماه‌های سال 12 است. این 12 تا هم سال‌های قمری است، برای اینکه میفرماید منها اربعه حرم. چهار ماهش ماه حرام، در این چهار ماه حرام باید احترامشان نگه داشت، جنگ نباید کرد و چیزهای دیگری. بعد فهمد ذالکت دین القیم، دین استوار اینه. اگر کسی گفت سال 19 ماه هست، این پایه‌ای نداره، یه حرف دلخواهی دو. اما این بر اساس خلقته، یوم خلق الله السماوات و الارض، حرکت ماه در آسمان می‌بینید، یه واقعیتی است که ماه به صورت هلال در اول ماه ظاهر میشه و کم کم به صورت بعد در میاد، در نهایتا به ماه و بار دیگه به صورت هلال. این خلقته. اون قانونی که بر این خلقت استواره داره که دین القیم، اگر دین یه تجربه شخصی بود، یه اعتقاد قلبی بود، چرا بتید باشت به عده ما سال چند ماه هست، چرا بتید به اعتقاد شخصی داریم؟ و ده ها آیه ای که درباره احکام عملی است و اینا رو به عنوان دین معرفی میکنیم. بنابراین در دینی که ما میگیم که مصداقش اسلام است، دست کم دو بخش مطرحه. یک بخش اعتقادات قلبی، یک بخش احکام و مقررات عملی و رفتاری، که بین این دوتا پیوندی است. این احکام شکلش و جهتش و ویژگیش‌هاش را از اون اعتقاد می‌گیره. چون معتقد است به وجود خدای واحد، میگه خدا را باید پرستید، از او باید اطاعت کرد. چون معتقد است به اینکه نظام آدم تحت تربیت و تدبیر اوست و او رب مطلق است، میگه اطاعت شرط کرد. ذالکم الله، ذالکم ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه. چون او آفریننده همه هستی، پس تنها باید او را عبادت کنید. چون عبادت مال کسی است که مالکیت داشته باشه، هستی از او باشید. حالا که ثابت شد همه هستی از اوست، سوره انعام بعد از اینکه آیات الهی را در آفاق و انفس میشماره، بعد فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبده و توکل علیه. حالا ممکنه جملات شما درست نخونده باشم، نظمش رو. حالا که خدا همون جور خدایی جز اون کسی که آفریننده آسمان و زمین است و همه چیز از اوست، پس تنها او را باید پرستش کنیم و تنها بر او توکل کنیم. پس اون رفتارها که شامل رفتارهای اخلاقی هم میشه، چون باید توکل علیه داریم، هم پرستش، نوع رفتار، اون رفتارهای ارزشی که رفتارهای اخلاقی میشه، اطاعتش، به دنبالش، فاعبده و توکل علیه، یا انا ربکم فاتقون یا و اطیعون. دست اطاعت کردن از خدا به خاطر اینکه او رب است، پس اطاعت او باید کرد در تمام احکام و مقرراتش. چرا؟ چون او صاحب اختیاره. بین اون باور و این ارزش یه رابطه منطقی است. البته میدونید بحث هایی شده که باید و نباید ها چه ارتباطی با است ها و نیست ها دارن. حالا نمیخوام اون بحث رو مطرح کنیم، جوابش هم در جای خودش داده شدی. به هر حال اگه باید و نباید ها از قبیل علت تامه برای رفتاری باشه، باید و نباید هم نتیجه منطقی رو خواهد. حالا کسانی که دوست داشته باشن میتونن تو بحث‌های فلسفی مراجعه کنن. به هر حال دین پس عبارت است از یک سلسله باورهایی نسبت به نظام هستی و رفتارهای ناشی از اونها که جهتش، کیفیتش، ارزشش را از اون باورها می‌گیریم. اگر اون عقاید، باورها واقعیت داشته باشه، یعنی منطبق باشد بر واقعیت خارجی. واقعیت خارجی این است که عالم را خدا آفریده، نه تصادفی به وجود آمده. دلیلش برهان عقلی. اگر این اعتقاد مطابق بود با واقعیت خارجی و برهان عقلی داشت، این دین میشه دین حق. ارزش‌هایی هم که مبتنی بر این است میشه ارزش‌های حق. احکامش هم میشه احکام صحیح و واجب الاتباع. و این دین است که بر همه ادیان دیگه غالب است. لیظهره علی الدین کله. اگر اینها نبود، دین است به معنای لغوی و اصطلاحیش، اما دین باطل است، دین حق نیست. در قرآن ما در مواردی دست کم در سه مورد دین الحق داریم. پس من میشه دین غیر حق هم داریم. نه هر جا تعریف دین برای صادق بود معناش این است که محتوای اون دین درسته. بله، لکم دین و کم ولی دین. پیغمبر اکرم موظف است از طرف خدای متعال به مشرکین و معاندین بفرماید دین شما مال خودتون، من هرگز از دین شما پیروی نخواهم کرد. پس دین مشرکین بت پرستی اونم دین بود، اما دین باطل بود. اگر ما یک تعریف جامعی بکنیم که هم شامل دین حق بشه و هم شامل باطل، میگیم یک سلسله باورها نسبت به نظام هستی و ارزش‌های برخواسته از اونها متناسب بر اونها. حالا اون باورها خواه راست باشه، واقعیت داشته باشه، یا خلاف باشه، واقعیت داشته باشه، باوری کاذبی باشه. اگر بخوایم فقط بر دین حق باشه، این قید حق رو باید در اون تعریف اضافه کنیم، بگیم باورهای مطابق با واقع و ارزش‌های صحیحی که منطقا از اون باورها برمی‌خیزه و مطابق با اونهاست و هماهنگ با اون باورهاست، این میشه دین حق. اون چه از آیات کریم موارد استعمالش به دست میاد که دین هم شامل عقاید میشه، هم شامل ارزش ها، هم باورها، هم ارزش ها. این باعث میشه که ما دین رو طوری تعریف کنیم که دست کم دو بخش داشته باشیم. البته میدونید معمولا صاحب نظران اسلام شناس میگن دین سه بخش داره: اعتقادات، اخلاق، احکام. ولی ارزش ها که ما میگیم هم شامل اخلاق میشه، هم شامل احکام حقوقی و عبادی و اینها، اونا هم ارزش های زیدی. تعبیر ارزش ها چون تعبیر جدیدتری است و جامعه تر هست، ما میتونیم دین را دو بخش کنیم، یکی باورها، یکی ارزش ها. ارزش های ارزش های عبادی است، مثل احکام نماز و روزه. احکام حقوق، ارزش های حقوقی است، احکامی که در بین مردم رایج هست و دولت ازش حمایت میکنه. ارزش های اخلاقی، اونی که زامن جای دولتی نداره، و یا ارزش های دیگری که مورد قبول دین باشه. این تعریف ما از دین است. اگه دیگران میگن این تعریف من در آوردید، شما خودتون گفتید، میگید بسیار خوب، ما دینی که این تعریف برش منطبقه ازش دفاع میکنیم. شما اگه تعریف دیگری دارید برای دین، بسیار خوب، برای شما بحث های خودتون مناسبت دارید. بحث ما مگه سر این نیست که میخوام بگیم اسلام درسته یا نیست، به اسلام نیاز داریم یا نداریم، اسلام آیا احکام سیاسی داره یا نداره. ما که نخواستیم بگیم آیا بودیسم احکام سیاسی داره یا نداره، تا دین را یه تعریفی بکنیم که شامل بودیسم میشه. ما چون از دین اسلام میخوایم تعریف کنیم، تعریفی از دین میکنیم که بر اسلام منطبق باشه، و این تعریف را از درون دین میگیریم، از خود منبع دین، یعنی بالاترین منبع دین که خود قرآن است. و میبینیم که دین نه تنها عقاید است، نه تنها احکام عملی و رفتاری است، هم شامل باورها میشه، هم شامل ارزش ها. و چون دین ممکن است حق باشد و ممکن باطل، پس طبق تعریف عامش دین باورها و ارزش هاییش، دین حق که واقعیت خارجی دارد با برهان عقلی اثبات میشه، یا هر راه صحیح دیگه. ولی محکش واقعیت خارجیش، خدای خارجی، نه تخیل ذهنی. تدبیری که در خارج مال خداست و اراده او حاکم است بر جهان، اون اراده خارجی عینی خدا، نه توهم ما. ما مدعی هستیم چنین چیزی هست. دینم رو به همین معنا میگیریم و حالا در مقامش هستیم که اثبات کنیم آیا درست در این نیست و قلم روش کجاست و شامل چه چیزایی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.